صفحه 388. در بحث از تشابهات متافیزیک شانکارا و ایکهارت، اوتو موارد مشترک را یک به یک بر می شمرد. آیین رستگاری که در هر دو یکسان است، راه معرفت که در هر دو با عرفان عاطفی و احساسی در تقابل است، آیین روح، مفهوم مایا یا توهم کیهانی در اندیشه شانکارا و مفهوم مخلوق در تفکر ایکهارت. این دو مفهوم در عین متفاوت بودن معرف رابطه واحدی میان کثرت و وحدتند. در مورد تفاوت‌های اساسی این دو متافیزیک بعداً سخن خواهیم گفت. شرح و تفسیرهایی که شانکارا بر اوپانیشادهای ودایی، براهما سوترا و بهاگاوات گیتا نوشته در نوع خود بی‌نظیرند و یکی از عمیق‌ترین متون فلسفی هند محسوب می‌شوند. رساله ثلاثی ایکهارت نیز که به زبان لاتینی نوشته شده و نیز وعظ و خطابه هایش به زبان آلمانی از شاهکارهای ادبیات عرفانی مغرب زمین است. پیشتر گفتیم که شانکارا بانی ادویتا ودانتاست، یعنی آیین وجود واحدی که ثانی ندارد. وجود کثرت ناشی از مایا یا توهم کیهانی است که توهمات و امور غیر واقعی را بر هستی می نهد. هستی مطلق، لایتغیر، نامشروط و عاری از هر گونه تعین است. این هستی ضد هر دگرگونی و تولید است. به عبارت دیگر معرفت محض است. آگاهی و سعادت و وجد ناب است. ذات درونی یا آتمان یا روح ما عین همان برهمن ازلی و بی تعین است. همانطور که در سطح کائنات مایا حجاب توهم را به هر سو می افکند، در قلمرو فردی نیز توهم در ناآگاهی یا جهل متبلور می شود. جهلی که مجازی را به حقیقی می افزاید و توهم را بر ذات تغییر ناپذیر هستی می نهد و نمودی بیبود پدید می آورد. آزادی روح در گرو این است که راه معکوس این بر نهادن را طی کند، یعنی حجاب از قوه توهم بردارد، از قید توهمات و تعینات آزاد گردد و با تمیز توهم از هستی مطلق و تفکیک مجازی از حقیقی به عرفان و معرفت باطنی برتر دست یابد و از قید زنجیره جهنمی بازدایی‌های پی در پی آزاد گردد. درباره هستی شناسی ایکهارت تقریبا همین نکات را میتوان باز گفت. آراء او در این زمینه مشابه سخنان شانکارا است، جز در مورد دایره بازدایی‌ها یا کارما که مختص آیین‌های هندوست، الهیات هر دو سلبی است. شانکارا به پیروی از اوپانیشادها همواره تکرار می‌کند که آتمان این نیست، این نیست. و ایکهارت نیز برای کشف رمز و راز الوهیت مدام بر نفی توسل می‌جوید. به اعتقاد اوتو شهود و الهام عرفانی واحدی از جان آنان بیرون می تراود. آیینشان را پایه می نهد و سرچشمه زندگی بخش شور متعالیشان است. اوتو حتی مدعی است که جمله مشهور اوپانیشاد، یعنی در آغاز تنها هستی مطلق بود، هستی واحد بدون ثانی، می توانست مبنای حرکت فکری عارف آلمانی هم باشد. زیرا کلمه لاتینی مبدع و کلمه سانسکریت ازل بیانگر مبنا و منشأ واحدی برای جهان هستند، همانطور که هستی مطلق در اندیشه شانکارا در برگیرنده این همانی ذهن شناسا یا سوژه و هستی مطلق است. هستی ایکهارت نیز هم شامل هستی و هم ذهن شناسا یا سوژه است. هر دو عارف میان خدای مطلق و خدای شخصی قائل به تمایزند. برهمان ایشوارای شانکارا معادل همان خدا آفریدگار ایکهارت است. در بینش ایکهارت خدا هم شخصی و فردی است و هم حاصل ادغام وجوه گوناگون تثلیثی که کلیسا بدان منتقد است. پسر تصوری است که خدا از خود دارد. بنابراین پسر در مقام علم و معرفت کلام قدیم است، اما این خدا می آید و می گذارد. فراتر از خداوند الوهیت است. آفریدگار جلوه ای از اوست. الوهیت مانند برهمن برتر است. واحد و ورا هستی است. ورانیکی است. الوهیت فراتر از تقابل میان ذهن شناسا یا سوژه و موضوع شناسایی یا ابژه است. این موجود نه پدید می آید و نه بر چیزی که هست افزون می گردد، بلکه قدیمتر از هر چیز است. به بیان دیگر، الوهیت نیز مانند برهمن برتر عامل و دربرگیرنده همه چیز است. فراتر از هستی مطلق بودن یعنی هیچ بودن. زیرا فراتر از هستی مطلق تنها سکوت است. اکهارت می گوید، اگر می خواهی کامل باشی، در برابر خدا نعره نکش. و شانکارا نیز تقریبا همین گونه می گوید، آتمان سکوت است. می توان همچنان از شباهت ها و نزدیکی های عرفان شانکارا و اکهارت گفت و اقوال لاتینی و سانسکریت را با هم مقایسه کرد و از قرابت حیرت انگیزشان شگفت زده شد. ژان گویار مترجم فرانسوی اوتو چنین نتیجه می گیرد. در فقدان ارتباط تبارشناختی میان این دو استاد باید وجود تجانسی ساختاری و نهایی در تجربه عرفانی آنان را پذیرفت. و اما در مورد آیین رهایی و رستگاری آن دو، یعنی آیین رستگاری که از هستی شناسی هر دو آنان مستفاد می شود، اوتو معتقد است که اگر فقط یک نکته باشد که شانکارا و اکهارت در آن کاملا هماهنگی و همسویی دارند، آن است که هر دو آنها پیش از آن که فیلسوف باشند، حکیم الهی اند. در اینجا باید به گفته اوتو نکته افسود، آنان حتی چیزی بیش از حکیم الهی اند، آنان عرفای تمام عیارند. زیرا آنچه در وهله نخست برای آن دو جالب توجه است، فکر رستگاری روح و به قول شانکارا رهایی صرف است. این مفهوم به هیچ وجه در چارچوب تأملات نظریه متافیزیکی جای نمی گیرد، بلکه از یک تجربه وجودی عمیق منبعث می شود که از آن دو عارفانی واقعی ساخته است. تأملات آن دو در باب سادگی و بساطت وجود، واقعی نبودن کسرات عالم و بی اعتباری جهان فانی تنها از این رو معنا می‌یابند که نتیجه حاصل از آن فقط رستگاری و رهایی است. هر دو به آنها راه معرفت را ارج نهادند و هر دو مخالف عرفان رایج زمان خود، یعنی عرفان احساسی و عاطفی اند. شانکارا شاهراه معرفت را بر راه عشق مقدم می داند، زیرا این معرفت مبتنی بر بصیرت باطنی نسبت به خود، در خود و توسط خود است. آتمان را با واسطه آتمان و در خود آتمان بشناس. همین اعتقاد به وجه دیگر در نظریه قوای اکهارت متجلی است. او عقل را دارای قدرتی خاص می پندارد، نوعی عقل برتر که فراتر از خرد استدلالی سازنده مفاهیم و عامل استنتاج و برهان است. بنابراین خداوند را نمیتوان از طریق قیاس و استنتاج شناخت. تنها روحی مبرا از هر گونه مفهوم و خالی از هر مضمون محدود کننده که خود اندر خود فرو می رود در ژرفنای نیستی که آینه الوهیت است، به مقام ممتاز معرفت الهی نائل می گردد. هر دو آنها ابزار مدرسی فرهنگ خود را با درایت و هوشمندی کم نظیر به کار می بندند، اما با بینش و تعمق شخصی خود از آن فراتر می روند. با این وصف، عرفان هیچ یک از آنان عرفانی سیال و رها از قیود و تعینات مدرسی نیست، بلکه عرفانی است به حد اعلی منسجم، استوار، منطقی و حتی آیینی و بهره‌مند از استحکام اصول اعتقادی. اوتو معتقد است که احکام اعتقادی در هیچ کجا به اندازه آرای اکهارت و شانکارا مهم و تأثیرگذار نیستند. هر دو آنها ضمن ایمان راسخ به نظریه شناخت ناپذیری الوهیت که راه بر هر معرفت نظری می‌بندد، از لحاظ سوری نظریه پردازانی بی نهایت سختگیر در زمینه آیین و اصول اعتقادی اند. اکهارت و شانکارا هر دو بر نگاه تمثیلی روح تأکید دارند. شانکارا الوهیت و روح را یکسان می‌پندارد. او معتقد است که با شناخت یکی به شناخت دیگری نیز نائل خواهیم شد. این معادله بنیادی محور پویای هر گونه تأمل نظری در اوپانیشادها و در مکتب ادویتا ودانتا است. شناختن وحدت روح هدف متعالی هر معرفت باطنی و هر گونه تلاش برای رهایی است. اکهارت نیز بر همین باور است. اوتو در این مورد میگوید میتوان نتیجه گرفت که قلب عرفان اکهارت عرفان روح است. عرفانی شدن روح با عرفانی شدن خدا پیوسته است. از آنجا که شناخت روح در آرای هر دو عارف جایگاه یکسانی دارد، برای هر دو شناخت حقیقی جز در پرتو رخنه به اسرار روح ممکن نخواهد بود. برای پایان بخشیدن به این مبحث، باید گفت که نظریه مایا که ساخته و پرداختی شانکاراست و همانطور که می دانیم سنگ محک کل فلسفه ادویتاست، یکی از حیرت انگیزترین نظریه هاست که تنها خاک فرهنگ کهن هند می توانست آن را به بار آورد. با این حال اوتو ما به ازای آن را در اندیشه اکهارت نیز باز یافته است و آن مفهوم مخلوق است. به اعتقاد اوتو باید توجه کرد که مخلوق اسم مفعول فعل خلق کردن و به معنای فعل و اثر الهی است. به همین دلیل اکهارت تأکید می کند که جهان به مثابه مخلوق در تقابل با خداوند است، زیرا در مقابل شوکت الهی مخلوق چیزی جز خلأ مطلق و هیچ آری از ذات و جوهر نیست، همانطور که هستی که تجلیگاه قوه متخیله مایاست، ناآگاهی محض، خلأ صرف و توهم ناب است. بیش از آن که به وجوه تمایز اکهارت و شانکارا بپردازیم، کمی از وجوه تمایز در عرفان به طور عام سخن گوییم. اوتو با مطالعه جلوه‌های گوناگون عرفان می‌گوید علارغم هماهنگی حیرت انگیز اقوال و اصول در عرفان، به اعتقاد من در شیوه‌های عاطفی عرفانی تمایزاتی وجود دارد که کمتر از تمایزات موجود در مذهب نیست. اما بلافاصله اضافه می‌کند که عرفان در جوهر خود فقط یک چیز واحد است. چند مثال بیاوریم. عرفان سرد و بی احساس، عرفان گرم و پرشور، عرفان با خدا و عرفان بی خدا. مثلا عرفان شانکارا علارغم امکانات بی نهایت جدلی و مفاهیم فوق‌العاده ظریفش، معالن عرفانی سرد و بی بهره از عواطف است، در حالی که مکتب دهاستی یا راه عشق که یکی از طرق بسیار رایج در هند است به اعلی درجه احساسی و پرشور و هیجان است. یا مثلا عرفان ایرانی به منتها درجه گرم است. عرفان حلاج آتشین است. عرفان مولانا به تمامی سرمستی ناب و وجد و از خود بی خودی است. و عرفان فلوتین تا ریشه های تجربه غیر عقلایی اش از وحدت سرشار از لذت عروس خدای عشق است. عرفان اکهارت مملو از احساس است و عرفان قدیس ژان دولاکروا سان خوان دلاکروس عمیقاً شاعرانه و تغزلی است. گویاترین نمونه های عرفان بی خدا یوگا و مکتب بودا هستند. به زعم اوتو یوگا را نه عرفان خدا که عرفان روح باید دانست. یوگا در جستجوی چیست؟ قطعاً باید میان یوگای با خدا و یوگای بدون خدا قائل به تمایز بود. اما حتی در مورد اول، هدف نهایی یوگا دستیابی به حالت تجرد و تنهایی کامل روح است که با آزاد شدن روح از قید مظاهر مادی میسر می شود. البته خداوند یا ایشوارا روح را در نیل به این تجرد یاری می کند، اما پس از رسیدن به آن روح مجرد دیگر رابطه ای با خدا ندارد. یوگا گونه ای قرابت و حیرت است، یعنی امر اعجاب انگیزی است که تجربه قدسی را به زیور خود می آراید. مکتب بودا نیز خدا را نفی می کند. با این حال نمی توان منکر شد که این آیین یک دیانت واقعی است. از آنجا که این آیین در دامان امر قدسی شکوفا می شود، قداست و رهایی که در نیروانا جستجو می کند، همان مقصود نهایی و غایت یوگا است. این واقعیت که دین بودا اصل بی جوهری یا عدم وجود خدا را تبلیغ می کند، خصلت عرفانی را از آن سلب نمی کند، بلکه به عکس با حذف این تکیگاه، یعنی با حذف واپسین پیوند، پارادوکس مطلق عرفانی نیروانا را که امری تعریف ناپذیر است بیشتر و بهتر عیان می سازد. اکنون به وجوه تمایز شانکارا و اکهارت بپردازیم. چرا اکهارت را با شانکارا در تقابل قرار می دهیم؟ هدف ما آن است که در چارچوب تطابقها و تشابههای انکار ناپذیر آن روح خاص، آن تجلیگاه قدسیت را که تعیین کننده سرشت و ذات این ادیان است نشان دهیم. اوتو از این که بعضی اشهارت را شماتت کردند که با مفاهیم انتزائی و صورتهای فراری که چیزی جز طرح کلی نیستند بازی می کند براشفته می شود. به اعتقاد او چنین اتهامی کاملا بی‌معنا و خلاف واقعیت است. چگونه می توان این سائقه و جوشش حیاتی، این احساس نو و سترگ را که با روح زمان خود شکوفا می شود، در عصر گوتیک از اندام می کند، در اراده تسلیم لوتر با شدت هرچه تمامتر متجلی می شود و صدای واپسین امواج آن در طرح کاتدرال درستن و قطعات ارگ یوهان سباستیان باخ تنین می اندازد، به انتزائی بودن متهم کرد. آرای اکهارت سبقه گوتیک در معنای مورد نظر ورینگر دارد، یعنی در آن واحد جادویی و خارق‌العاده است. همین بعد گوتیک اندیشه اکهارت است که آن را از آرای شانکارا متمایز می کند. زیرا علی‌رغم شباهت‌های بسیاری که از آنها سخن گفتیم، تفاوت‌ها و اختلاف‌های عمیقی نیز میان آنها وجود دارد. همان تفاوت‌هایی که خاک فلسطین و خاک آلمان کاتولیک قرن 13 را از شبه قاره هند قرن 9 جدا می‌کند. 1. نخست آنکه اکهارت در برابر مفاهیم متعالی، عظیم و بقایت ایستای شانکارا، عرفان پویای خدای زنده را می‌نشاند. من خدای زنده ام. این خدا چیزی بیش از یک خدای زنده است. چرخی است که خود به خود می‌چرخد. رودی است که به خودی خود جاری است. این دو تمثیل برای یکتاپرستی راسخ و سخت و عاری از ثنویت شانکارا قابل قبول نیست. بینش شانکارا هر علت خارجی را هر چقدر هم که در مقیاس هستی والا و متعالی باشد بی کم و کاست و یک جا نفی می کند. به دید اکهارت خداوند حرکت دائمی در سکون و سکون دائمی در حرکت است. خدایی در جوشش است. زندگی و مرگ همزمان است که به خودی خود و در خود جاری است. اکهارت میگوید زندگی که در آن مردگان زنده میشوند و مرگ خود به زندگی بدل میگردد باید حقیقتا نیرومند باشد. در نظر اکهارت خدا عشق است و دمی از آفرینش باز نمی ایستد. تماماً بالفعل و فعال است. عمل هستی و زندگی و سعادت اوست. اما در دینش شانکارا، انصراف و ترک نهایی یا تیاگا به منزله سوزاندن همه تأثیرات پیشین یا کارما و همه اعمال ارادی است. زیرا موجود هنگامی که به این مرحله از انصراف و قطع علاقه و تجرد نهایی برسد، دیگر طالب هیچ چیز نخواهد بود. در آن حال همه فعالیت ها ناگزیر متوقف می شوند. حتی دایره بازایی یا سمسارا نیز به علت سکون و توقف همه جریان‌های حیات ناپدید می‌گردد. 2. در وهله بعد باید از تفاوت دیگری سخن گفت که به همان حد مهم و اساسی است. درست است که هر دو استاد سرسختانه به وحدت هستی اعتقاد دارند و آن را در تقابل با کثرت می‌دانند. اما در اندیشه شانکارا این رابطه دو پهلو در امتناع بیچون و چرا و سخت ظاهر می شود. به عبارت دیگر در بینش او جهان هیچ ارتباط جوهری با برهمن ندارد، در حالی که اکهارت این رابطه را در یک قالب دو قطبی بسیار زنده و انعطاف پذیر می بیند. زیرا در اندیشه اکهارت الوهیت در عین آنکه سکون ابدی است، چرخی است که به خودی خود می چرخد و در آن جریان و توقف و سکون و حرکت توأمن و تنگاتنگ هم موجودند. 3. با ذکر وجه تمایز دیگری، مقایسه آرای اکهارت و شانکارا را خاتمه می دهیم. اگرچه از بسیاری تفاوت‌های دیگر هم می توانستیم سخنگوییم، این وجه تمایز آخر تفاوت در روش و روحیه آن دو حکیم بزرگوار است. شانکارا و مکتب او تلاش می کنند به شطحیات یا پارادوکس های گیج کننده ی عرفان نظری قالبی منطقی دهند. حتی گاه پرده از رمز و راز قدسی آن بر می دارند و اسرار درک ناپذیر اپانیشادها را تا حد امکان قابل فهم می سازند. اما اکهارت این رمز و راز را تشدید می کند. او به سخنان و عبارات شتهامیز و پارادوکسال حیاتی دوباره می بخشد. در وعظ و خطابه هایش شنوندگان خود را تهییج می کند و به مفاهیم عرفانی که در چارچوب نظام مدرسی و در قالب‌های نظری رام و مطیع شده بودند، شور و زندگی پیشین را باز می گرداند. این گرایش در هیچ جا به اندازه خطابه اش درباره خشم روح و محل حقیقی آن پرشور نیست. در اینجا سخن از غیرت مقدس نسبت به الوهیت در میان است، غیرتی که از شدت عشق ساطع می شود. روح در شعله های آتش خشم می سوزد، زیرا پیوستن آن به خدا با تعویق و تأخیر روبروست، زیرا کاملا آن چیزی نیست که خدا در ذات خود است و همه آنچه را در ذات الهی هست دارا نیست. اوتو معتقد است روحی که با خشم و خشونت خدا را می طلبد هندی یا فلسطینی نیست. چنین روحی فقط گوتیک تواند بود. آیا می توان گفتگویی گویاتر از این در فراتاریخ یافت؟ گفتگویی میان دو موجود استثنایی که در دو قطب متضاد زمانی و مکانی قرار دارند؟ آیا تحقق این گفتگو حاصل شباهت تجربه عمیق انسان در برابر امر قدسی نیست؟ اما اگر دره عظیم احساسات و خلقیات شانکارا و اکهارت را جدا می کند، اگر تاریخ و تجربه هایشان تا این حد متفاوت است، پس چه گوییم از تفاوت های عارفانی که در سرزمین هایی از این هم متفاوت تر می زیستند؟ چگونه می توان همچون ایزوتسو عارفی مسلمان را که در منتها الیه غربی جهان اسلام می زیسته با حکیمی چینی از منتها الیه شرقی آسیا مقایسه کرد؟ همه ویژگی های چنین حکمایی برخلاف و در تضاد با یکدیگرند. در مورد آنها فقط تفاوت های فرهنگی و تاریخی در میان نیست، بلکه حتی زبان آنان نیز به دو منظومه زبانی متفاوت متعلق است. شانکارا آثار خود را به زبان سانسکریت می نوشت و اکهارت به لاتینی و آلمانی. در مورد آنان دست کم می توان گفت که زبانهای آنها به خانواده بزرگ هند اروپایی تعلق داشته است. اما ابن عربی اندلسی به عربی می نوشت و لاوتسو و چوانگتسو به چینی. در نتیجه ناهمگونی آنها شدیدتر و دره میانشان عبور ناپذیرتر بود، و با این حال چنان که به زودی مشاهده خواهیم کرد پیوندها و هماهنگی‌های آنان به حد اعلاست. این واقعیت به طرزی مسلم‌تر نشان می‌دهد که قرابت‌ها و الفت‌های معنوی بزرگترین موانع را نیز به هیچ می‌شمرند و گفتگو اگر واقعاً فراتاریخی باشد در همه اقلیم‌ها و زیر همه آسمان‌های جهان شدنی است. صفحه 399 ب. ابن عربی و چوانگتسو. توشیهیکو ایزوتسو با مقایسه آرای متفکرانی بسیار دور از هم، یعنی ابن عربی مسلمان و لاوتسو و چوانگتسو تائویی، به راستی به عملی متحورانه دست زده است. موفقیت او از آن روست که همه قابلیت‌های لازم برای انجام چنین امر خطیری را داراست. پیش از آن که به اصل مطلب بپردازیم، شایسته است اندکی درباره شخصیت ممتاز این مرد فرزانه سخن گوییم. اقامت ایزوتسو در ایران فرصت شناخت کامل او را به من داد. هرگز لحظات پرباری را که تنها و یا در کنار هانری کوربن با او گذراندم از یاد نخواهم برد. در حضور آنها گفتگو بلافاصله به حیطه فراتاریخ وارد می شد. ما به مناطق جغرافیایی متفاوت تعلق داشتیم. به غرب دور، شرق دور و خاورمیانه. یکی فرانسوی، دیگری ژاپنی و آن یک ایرانی بود. و با این حال ارتباط به بهترین نحو حاصل می شد. ما همچون فضانوردانی ماهر، فضای میان ساحت‌های گوناگون فرهنگی را به آسانی در می‌نوردیدیم. ما در عرصه استحاله‌های معنوی حرکت می‌کردیم، در فضای تطابق و هماهنگی. امروز که پس از حدود 25 سال این لحظات پربار حضور را از خاطر می‌گذرانم، در می‌یابم بیش از همیشه که گفتگو تنها در چنین سطحی میسر و عملی است، در سطحی فراتر از ویژگی‌های قومی و زبانی، یعنی با غلبه کردن بر تقسیم بندی‌ها و مرزهای افقی که جهان را پاره پاره کرده است. ما در کنار یکدیگر در آن واحد بودایی، تائویی، مسلمان و صوفی و جوانمردانی در جستجوی جام مقدس بودیم. ایزوتسو بودایی مذهب بود، اما به اسلام و فرهنگ هندی گرایش شدید داشت و عمیقاً متأثر از معنویت عظیم چین باستانی بود. هیچگاه کلاس درس او را درباره ایچینگ و هنر غیب‌گویی چینی از یاد نخواهم برد. به علاوه او همه رشته‌های مطالعاتی غربی را می‌شناخت و به بیش از 20 زبان آشنا بود. از عرفان اسلامی شناختی چشمگیر و حیرت انگیز داشت. شیفته ابن عربی بود و آثار او را عمیقاً می‌شناخت. اقامت او در ایران که حدود 10 سال به طول انجامید، او را با چهره‌های برجسته معنویت ایرانی آشنا کرد. توضیح یاد داشت. ایزوتسو در انجمن شاهنشاهی فلسفه که در آن زمان سید حسین نصر ریاست آن را بر عهده داشت، فلسفه شرقی تدریس می کرد. ادامه متن. می توان گفت که در آن مدت نیمه دیگر ابن عربی را کشف کرد، زیرا از 150 شرحی که به گفته عثمان یحیی بر فصوص الحکم نوشته شده، 130 شرح به قلم عرفای ایرانی است. اساساً عصری هم که ابن عربی در آن می‌زیست، یعنی متولد 560 هجری در اندلس و متوفا به سال 638 هجری در دمشق، یکی از زنده‌ترین و پویاترین آثار عرفان در سرزمین‌های اسلامی است. این عصر حدود پایان قرن ششم و آغاز قرن هفتم هجری را شامل می شد. رخدادهای آن عصر را به طور خلاصه یادآوری می کنیم. در قرن ششم، سهروردی با بازگردانیدن تعالیم مغان زرتشتی به دامان سنت ابراهیمی، آیین کهن ایران باستان را احیا کرد. در 17 رمضان 559 هجری، چند سال پیش از تولد ابن عربی، اسماعیلیان در قلعه علموت قیامت کبرا و ختم شریعت را اعلام کردند. در نخستین سال قرن ششم، ابن عربی به مکه رفت و زائر شرق شد. مذهب عشق او که یکی از عناصر عمده عرفان اوست، تقاربی شگفت‌انگیز با عرفان عاشقانه همتای ایرانیش روزبهان بغلی شیرازی دارد که چند سالی از او بزرگتر است. اندیشه ابن عربی به همت شاگرد و مریدش صدرالدین قونوی و شاگرد قونوی یعنی فخرالدین عراقی در جهان ایرانی نفوذ کرد و عمیقاً ریشه دوانید. پیوند عرفان او با حکمت اشراق سهروردی و تأملات عرفانی تشیع زمینه‌ساز ظهور بینش اصالت وجودی شد که صدرای شیرازی آن را در مکتب اصفهان قرون 10 و 11 هجری به اوج و کمال رسانید. و نکته آخر آنکه در قرن هفتم هجوم مغولان صوفیان آسیای مرکزی از جمله شاگردان نجم الدین کبرا را به مناطق مرکزی و غربی ایران کشانید. بنابراین ما با دو حرکت در دو جهت معکوس مواجهیم. یکی حرکت ابن عربی از مغرب به مشرق و دیگری حرکتی از شرق دور ایران یعنی ماوراء النهر به سوی بخش‌های مرکزی این سرزمین. بنابراین خاورمیانه منزلگاه دیدار شد، دیداری که حاصل آن تألیف عرفان، فلسفه و تشیع است که سبب می‌شود تا ایران ادامه دهنده اندیشه‌ای اساساً عرفانی به وجه اعلای آن باشد. این پیوندها و تقارنهای زمانی ایزوتسو را بر سر شوق آورد تا در ایران بماند و به پژوهش عالمانه خود درباره متفکرانی چون ملا هادی سبزواری، یکی از برجسته ترین پیروان ملا صدرا در قرن 13 هجری ادامه دهد. اکنون به بحث اصلی خود یعنی تصوف و مکتب تائو بازگردیم. روش تطبیقی ایزوتسو با روش اوتو متفاوت است. کتاب او به 3 بخش تقسیم شده است. بخش نخست که تقریبا نیمی از کتاب را در بر می‌گیرد، به طور کامل به عرفان نظری ابن عربی